مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب درآمدی بر منطق، استاد وافی، درس 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که استدلال غیر مباشر بر سه قسم: استقراء و تمثیل و قیاس. قیاس بر دو نوع: قیاس استثنایی و قیاس اقترانی. درس 11 به قیاس استثنایی و اقسام آن و درس 12 به قیاس اقترانی و اقسام آن اختصاص داره. چون مطالبش به هم مربوط میشه، انشاءالله بتونیم در یک جلسه هر دو درس رو بخونیم. قیاس استثنایی فرقش با قیاس اقترانی آن است که در قیاس استثنایی به نتیجه یا نقیض نتیجه در یکی از دو مقدمه تصریح شده، یعنی کل نتیجه یا کل نقیض نتیجه در یکی از دو مقدمه قیاس ذکر شده. اما در قیاس اقترانی نتیجه بین دو مقدمه تقسیم شده، یعنی جزئی از نتیجه در مقدمه اولا و جزئی دیگر در مقدمه ثانی آمده. برای اینکه فضای ذهنیتون نسبت به این مطلب انس بگیره، دو مثال بزنم. یک مثال برای قیاس استثنایی: اگر این شخص عادل باشد ظلم نمی کند، لیکن ظلم می کند، پس این شخص عادل نیست. الان این پس این شخص عادل نیست، نقیضش که این شخص عادل هست در مقدمه اولا اومده. اگر این شخص عادل است ظلم نمی کند، لیکن ظلم می کند، پس این شخص عادل نیست. این شخص عادل نیست، نقیضش میشه این شخص عادل است. کل این نقیض در مقدمه اولا اومده، چون گفتیم اگر این شخص عادل است ظلم نمی کند. این اگر این شخص عادل است دقیقا نقیض نتیجه است. گاهی هم نه، این مقدمه در یکی از این نتیجه در یکی از مقدمه تصریح میشه که مثالشو عرض میکنیم. اما در قیاس اقترانی این گونه نیست. مثلا حسن انسان است، صفحه 103 رو میخونم. حسن انسان است، هر انسانی فانی است، پس حسن فانی است. نتیجه ما حسن فانی است. به عین این نتیجه یا نقیضش در هیچ کدوم از دو مقدمه تصریح نشده، بلکه جزئی از حسن فانی است که حسن در مقدمه اولاست، جزء دوم که فانی است در مقدمه ثانیه. در واقع نتیجه بین دو مقدمه پخش شده، هر جزئی از نتیجه در یکی از مقدمات. اما در قیاس استثنایی این نتیجه یا نقیض آن در یکی از مقدمات به طور کامل اومده. این فرق اساسی قیاس استثنایی و قیاس اقترانیه. حالا بریم سراغ تعریف خود قیاس استثنایی. مقدمتا در درس گذشته گفتیم که استدلال غیر مباشر به سه قسم: استقراء، تمثیل و قیاس تقسیم میشه. قیاس نیست به نوبه خود به لحاظ ساختار و نحوه نتیجه گیری به دو قسم: استثنایی و اقترانی تقسیم میشه. در این درس درباره قیاس استثنایی، اقسام قیاس استثنایی و روش درست استنتاج در هر یک از اون اقسام آشنا میشیم. قیاس استثنایی چیست؟ قیاسی است که در آن نتیجه و یا نقیض نتیجه به طور کامل در یک مقدمه قرار داره، حالا یا در مقدمه اولا یا در مقدمه ثانیه. مثال: اگر باران ببارد هوا لطیف می شود، لیکن باران باریده است، پس هوا لطیف شده است. این هوا لطیف شده است عین هوا لطیف می شود در مقدمه اولاست. یا اگر این شخص عادل است ظلم نمی کند، لیکن ظلم می کند، پس این شخص عادل نیست. این شخص عادل نیست، نقیض این شخص عادل است مذکور در مقدمه اولاست. در مثال نخست خود نتیجه، یعنی لطافت هوا، و در مثال دوم نقیض نتیجه، یعنی عادل بودن شخص، در مقدمه اول استدلال ذکر شده.
چرا بهش میگیم استثنائی؟ چون از الفاظی مثل لکن، ولی و اما در آن استفاده میشه. این قیاس رو از آن رو استثنائی میخوانن که نتیجه از استثنای مقدمه دوم به کمک الفاظی از قبیل ولی، اما، لکن حاصل میشه. مقدمه دوم گفته که اگر باران لیکن باران باریده، در واقع استثناء میکنه از مقدمه اولا و حاصل میکنه نتیجه رو. البته به نظر خود بنده میرسه که این ولی و اما و لکن به درستی از زبان عربی ترجمه نشده. در زبان عربی ممکنه بگن که مثلا ان کان هذا الشخص عادلا لا یظلم لکنه ظلم فهذا الشخص ليس بعادل، اما در فارسی آوردن این لکن خیلی جالب نیست. ما نباید بگیم اگر این شخص عادل از ظلم می کند لیکن ظلم می کند، باید بگیم اگر این شخص عادل باشد ظلم می کند، او ظلم می کند پس عادل نیست. بدم مثال اول، اگر باران ببارد هوا لطیف می شود، باران باریده است پس هوا لطیف شده است. به نظر من میرسه این لکن و اما رو باید در ترجمه معادل فارسی حذف کنیم، وگرنه این معنای خیلی جالبی نمیده در فارسی که بگیم که اگر باران ببارد هوا لطیف می شود لیکن باران باریده است. معمولا در فارسی لیکن و اما و اینها رو بعد از چیزی میاریم که میخوایم نقیضش رو بگیم، نه اینکه میخوایم عینش رو دوباره تکرار کنیم. اقسام قیاس استثنایی به لحاظ ساختار سوری و شکلی دارای دو مقدم است. هر قیاسی دارای دو مقدم است، منتها یکی از دو مقدمه لزوماً باید قضیه شرطیه باشه، ولی مقدمه دوم میتونه قضیه حملیه، میتونه قضیه شرطیه باشه. الان نکنیم مثالو. این مثال یکی از دو مقدمه شرطیه و دیگری حملیه است. اگر انسان پرواز کند هر آینه پرنده است، این مقدمه شرطیه است. لیکن انسان پرنده نیست، انسان پرنده نیست قضیه حملی است، قضیه شرطیه نیست. نتیجه میگیریم پس انسان پرواز نمی کند. یا ممکنه که نه، هر دو قضیه شرطیه باشن. هرگاه چنین باشد که اگر خورشید طلوع کند روز است، هر آینه اگر شب باشد خورشید طلوع نکرده است. لیکن اگر خورشید طلوع کند روز است، پس اگر شب باشد خورشید طلوع نکرده است. این هرگاه چنین باشد که اگر خورشید طلوع کند روز است، اگر شب باشد خورشید طلوع نکرده، مقدمه اول. لیکن اگر خورشید طلوع کند روز است، مقدمه دوم که بازم شرطی است. پس نتیجه اگر شب باشد خورشید طلوع نکرده است. هر دو مقدمه شرطیه، نتیجه هم شرطیه. قیاس استثنایی با توجه به اتصالی و انفصالی بودن قضیه شرطی، یادتونه گفتیم قضیه شرطی یا اتصالی است یا انفصالی. انفصالی هم سه نوع بود: مانعت الجمع، مانعت الخلو و متناقضین، که هم مانعت الجمع شده و هم مانعت الخلو. اینجا همون مثال ها دوباره تکرار میشه به قیاس استثنایی اتصالی و انفصالی. انفصالی هم حقیقی یعنی مانعت الطرفین، مانعت الخلو و مانعت الجمع. قیاس استثنایی اتصالی که جمله شرطی متصله در اون به کار رفته: اگر آفریدگار عالم یکتا نباشد جهان منظم نخواهد بود. ببینید بین منظم نبودن و یکتا نبودن آفریدگار اتصال و ارتباط و ملازمه وجود داره. لیکن جهان منظم است پس آفریدگار عالم یکتاست. انفصالی که بین مقدم و تالی اناد وجود داشت، یا شریک خداوند موجود است یا خداوند یکتاست. لیکن شریک باری موجود نیست پس خداوند یکتاست. این یا خدا شریک داره یکتاست، بینشون اناد وجود داره، قابل جمع نیستن. خب چون قبلا گفتیم قضیه شرطی انفصالی سه گونه هست: حقیقی، مانعت الجمع و مانعت الغلوب، بنابراین بسته به قضیه شرطی انفصالی به کار رفته در قیاس استثنایی انفصالی، این نوع از استدلال به سه قسم تقسیم میشه: استثنایی انفصالی حقیقی که نه جمع دو طرف ممکن بود و نه رفعشون، یا عدد زوج است یا فرد. لیکن این عدد زوج نیست پس این عدد فرد است. انفصالی مانعت الجمع جایی بود که جمع مقدم و تالی ممکن نبود اما رفعشون ممکن بود، یا قلم سبز است یا قلم سیاه است. لیکن این قلم سبز است، پس این قلم سیاه نیست، چون قرار شد نمیشه چیزی هم سبز باشه هم سیاه. انفصالی مانعت الخراب بود که رفعشون ممکن بود اما جمعشون ممکن نبود. یا مکافات عمل در دنیاست یا مکافات عمل در آخرت است. یعنی ممکنه به اصطلاح هر دو باشه ولی نمیشه هیچ کدومش نباشه. لیکن مکافات این عمل در دنیا نیست، پس مکافات این عمل در آخرته، چون نمیشه نه در آخرت و نه در دنیا باشه. این استنتاج در قیاس استثنایی اتصالی برای مطالعه است سختم نیست، چون برای مطالعه زده ما تدریس نمی کنیم، ولی فهم و درکش بسیار راحته. میریم سراغ قیاس اقترانی. عرض کردم فرق قیاس اقترانی اینه که نتیجه به طور کامل در یکی از دو مقدمه نیومده، نه خودش و نه نقیزش، بلکه نتیجه در بین دو مقدمه پخش شده. پیشتر دانستیم که استدلال غیر مباشر به سه قسم: استقراء و تمثیل و قیاس. قیاس هم استثنایی و اقترانی. پس از آشنایی با قیاس استثنایی و اقسام آن، اکنون نوبت آگاهی از قیاس اقترانی، اقسام و اشکال آنه. اول تعریف کنیم قیاس اقترانی چه قیاسی است. قیاسی است که اجزاء نتیجه در مقدمات آن منتشره، پخشه. مقدمات هم جمع منطقیه، چون ما دو مقدمه بیشتر نداریم. جزئی از نتیجه در مقدمه اولا و جزء دیگر در مقدمه ثانیه آمده. مثلا حسن انسان از هر انسانی فانیست، پس حسن فانیست. حسن نتیجه توی مقدمه اولا اومده، فانی نتیجه تو مقدمه ثانیه. در این مثال حسن و فانی که اجزای نتیجه هن، هر یک به تنهایی در مقدمه قرار دارن. چرا میگیم اقترانی؟ چون هر دو مقدمه مقترن با جزئی از نتیجه هستن. این قیاس را به آن جهت اقترانی مینامن که هر یک از اجزای نتیجه قرین و همراه مقدمه ای از استدلال است. جزئی در مقدمه اولا، جزئی در مقدمه ثانیه. اقسام قیاس اقترانی. قیاس اقترانی به اعتبار ساختار آن دوباره همون دو قسم قیاس استثنایی رو داره: قیاس اقترانی حملی، قیاس اقترانی شرطی. حملی اونیه که هر دو مقدمش قضیه حملیه باشه، شرطی اونه که یکی از دو مقدمش حداقل قضیه شرطیه باشه. قیاس اقترانی حملی قیاسی است که هر دو مقدمه آن به لحاظ صورت منطقی قضیه حملیه باشه. مثلا مثال بالا، حسن انسان از حملیه است، هر انسانی فانی هستم حملیه است، هیچ کدوم شرطیه نیست. قیاس اقترانی شرطی قیاسی است که هر دو مقدمه یا یکی از آن دو، حداقل یکی، به اعتبار ساختار سوری و ظاهری قضیه شرطیه باشه. نگاه کنید به این مثال: هرگاه انسان کامل شود اندیشش بارور می شود. جمله شرطیه است. مقدمه دوم: هرگاه اندیشه انسان بارور شود پیشرفت خواهد کرد. اینم قضیه شرطی است. نتیجه: پس هرگاه انسان کامل شود پیشرفت خواهد کرد. هر دو مقدمه شرطیه بود. در این مثال هر دو مقدمه به صورت قضیه شرطیه است. اون جمله اندیشه انسان بارور می شود به عنوان حد اوسط تکرار شده. کاش نمی فرمود، چون حد اوسط هنوز ما نخوندیم. حد اوسط اون جزئی است که بین دو مقدمه مشترک. نا کنید در مثال قضیه حملیه، ببینید حسن انسان از هر انسانی فانی، انسان رو میگن حد اوسط یا حد وسط، چون در هر دو مقدمه اومده. در این دو جمله شرطی هم این اندیشه انسان بارور میشود هم در مقدمه اولا هست هم در مقدمه ثانیه. به این میگن حد وسط که ایشون زود گفته. به زودی خواهیم رسید به توضیح و فائدش. به مثالی دیگر توجه کنید: اگر انسانی مسلمان باشد متعهد خواهد بود. مقدمه اول جمله شرطی است، اما مقدمه دوم قضیه حملی است. شخص متعهد مسئول است. نتیجه این که اگر انسانی مسلمان باشد مسئول است، یعنی در مقابل اعمالش احساس مسئولیت میکنه. در این قیاس مقدمه اول قضیه شرطی است، مقدمه دوم قضیه حملی است. حالا میریم سراغ اجزاء قیاس اقترانی. قیاس اقترانی اول از دو مقدمه تشکیل میشه، میگن مقدمته، بعدم میگیم به یکیش میگن صغرا، به یکیش میگن کبرا، و از یک نتیجه تشکیل میشه. اجزایی از نتیجه که در دو مقدمه وجود دارن در نامگذاری اون دو مقدمه نقش دارن. ببینید قیاس اقترانی از دو قضیه تشکیل میشه، حالا حملی یا شرطیه، که به آنها مقدمتین میگوین. نتیجه نیز به نوبه خود از دو جزء اصلی تشکیل میشه، اگر حملیه است از موضوع محمول، اگر شرطیه است از مقدم و تالی. موضوع یا مقدم را در نتیجه اصغر یا حد اصغر و محمول یا تالی را اکبر یا حد اکبر میگوین. الان در مثال حسن انسان از هر انسانی فانیست پس حسن فانیست، حسن موضوع است در نتیجه، به حسن میگن اصغر یا حد اصغر. فانی محمول است در نتیجه، به فانی میگن اکبر یا حد اکبر. حالا اینجا موضوع محمول بود، در نتیجه شرطی مقدم و تالی. در نتیجه جمله شرطیه مقدم رو میگن حد اصغر یا اصغر، تالی رو میگن اکبر یا حد اکبر. یه بار دیگه میخونم، موضوع یا مقدم را در نتیجه اصغر یا حد اصغر میگن. موضوع در قضیه حملیه، مقدم در قضیه شرطیه ای که نتیجه واقع شده. محمول یا تالی را اکبر یا حد اکبر میگن. حالا اون مقدمه ای از دو مقدمه که در او اکبر وجود داره میگن کبرا، اون مقدمه از دو مقدمه ای که در او اصغر وجود داره میگن صغرا. باز برگردم مثال صفحه قبل، حسن انسان از هر انسانی فانیست پس حسن فانیست. در نتیجه که حسن فانیست گفتیم حسن اصغر، فانی اکبر. خب این حسن تو کدوم مقدمه است؟ تو مقدمه اول حسن انسان است، به حسن انسان است میگن صغرا. فانی تو کدوم مقدمه است؟ فانی تو مقدمه دومه، هر انسانی فانیست، پس به مقدمه دوم که حد اکبر توشه میگن کبرا. پس صغرا اونیه که متضمن اصغر نتیجه، موضوع نتیجه یا مقدم نتیجه. کبرا اون مقدمه است که متضمن اکبر نتیجه، یعنی محمول یا تالی نتیجه باشه. مقدمی که حد اصغر در آن مستقر است صغرا، و قضیه‌ای که حد اکبر در آن ذکر شده کبرا نام داره. خب غیر از اصغر در صغرا و اکبر در کبرا یه چیز دیگه هم هست. در مثال ما فانی، عذر میخوام، در مثال ما انسان، حسن انسان است، حسن حد اصغره، هر انسانی فانیست، فانی حد اکبره. ما یه انسان هم داریم که نه حد اصغره و نه حد اکبره، و در هر دو مقدمه تکرار شده، به این میگن حد وسط یا حد اوسط. ببینید به لفظ یا عبارتی که در هر دو مقدمه تکرار شده ره وسط یا حد اوسط میگوین. بنابراین میخوام تطبیق کنیم آموخته هامون رو روی مثال. رنگین کمان زیباست، هر زیبایی ستودنیست، پس رنگین کمان ستودنیست. خب نتیجه اینه، رنگین کمان ستودنیست. موضوع نتیجه رنگین کمان، محمول نتیجه ستودنی. رنگین کمان میشه اصغر، ستودنی میشه اکبر. ببین حالا اصغر تو کدوم مقدمه است؟ اصغر در مقدمه اولاست، پس به مقدمه اولا صغرا میگیم. اکبر در مقدمه ثانیه است، به مقدمه ثانیه کبرا میگیم. زیبا در هر دو مقدمه تکرار شده، به زیبا وسط یا حد اوسط میگیم. خب اشکال قیاس اقترانی، قیاس اقترانی چهار شکل معروف داره. این چهار شکل داشتن به لحاظ نحوه قرار گرفتن اصغر، اکبر و حد وسط در مقدمتینه. گاهی اصغر موضوع صغراست، گاهی اصغر محمول صغراست. گاهی اکبر موضوع کبراست، گاهی اکبر محمول کبراست. 2 ضرب در 2 = 4 شکل پدید میاد. قیاس اقترانی به لحاظ جایگاه قرار گرفتن حد اوسط در صغرا و کبرا از 4 حال بیرون نیست. یا در هر دو مقدمه موضوع، یعنی اصغر موضوع صغرا، اکبرم موضوع کبراست، یا در هر دو مقدمه محمول اصغر محمول صغرا، اکبرم محمول کبراست، یا در یکی از مقدمات موضوع در دیگری محموله. حالا یا اصغر در صغرا موضوع، اکبر در کبرا محمول، یا اصغر در صغرا محمول، اکبر در کبرا موضوع. چهار قسم میشه. بر مبنای این چهار جایگاه قیاس اقترانی چهار شکل پیدا میکنه. شکل اول که واضح ترین و بدیعی ترین و پرکاربرد در این شکله، در مقابل شکل چهارم کاربردش از همه اشکال کمتره. حالا امروز اشکال رو میخونیم، اینا هر کدوم اقسام و شرایطی داره که برای جلسه آینده میمونه. شکل اول، شکل اول از قیاس اقترانی قیاسی است که حد اوسط در صغرا محموله و در کبرا موضوعه. وقتی میگیم حد اصغر در صغرا محموله، یعنی وقتی میگیم حد اوسط در صغرا محموله، یعنی حد اصغر در صغرا موضوعه. وقتی میگیم حد اوسط در کبرا موضوعه، یعنی حد اکبر در کبرا محموله. مثلا علی دانشمند است، هر دانشمندی فرهیخته است، پس علی فرهیخته است. دانشمند حد اوسطه، در صغرا محموله، در کبرا موضوعه. یا میتونیم بگیم اصغر که علی باشه در صغرا موضوعه، و فرهیخته که اکبره در کبرا محموله. هیچ فرقی نمیکنه بین این دو بیان. این شکل روشنترین شکل قیاس اقترانی. هر بچه میفهمه وقتی میگیم علی دانشمند است و دانشمند فریخته است، نتیجه میگیره که علی فریخته است. الف به است و به جیم است، پس الف جیم است. خیلی واضح و بدیهیه. روشنترین شکل قیاس اقترانی است و هر یک از اشکال سگانه دیگر به جهت سهولت استنتاج به ترتیب در رتبه بعدی قرار دارن. هرچی میره به سمت شکل چهارم دشوارتر میشه استنتاج، تا برسه به شکل چهارم که دشوارترین استنتاج رو در میان اشکال داره. سر بداهت شکل اول چیه؟ به طور جریان طبیعی، جریان طبیعی فکر اقتضا میکنه که موضوع و محمول در هر یک از مقدمات همان نقش را در نتیجه ایفا کنند. چون در نتیجه علی موضوع، فریخته محموله. خب در صغرا هم علی موضوع، در کبرا هم فریخته محمول. یعنی علی که در نتیجه موضوعه، در صغرا هم موضوعه. فریخته که در نتیجه محموله، در کبرا هم محموله. پس ما موضوع و محمول بودن علی و فرهیخته در نتیجه را در مقدمات هم رعایت کردیم، لذا استنتاج بدیهی و روشنه. موضوع و محمول در هر یک از مقدمات همان نقش در نتیجه را ایفا کنه، به خلاف اشکال دیگه. اشکال دیگه مثلا چیزی که در نتیجه موضوع در مقدمات محمول میشه، در نتیجه محمول در مقدمات موضوع میشه، لذا اون روند طبیعی نتیجه گیری ذهنی به هم میخوره. به خلاف سایر شکاک حد اکبر یا حد اصغر یا هر دو، همان نقشی که در نتیجه داشتن در صغرا و کبرا ایفا نمیکنه، چون که خواهیم خوند. شکل دوم چیه؟ قیاسی است که حد اوسط هم در صغرا و هم در کبرا محموله. خب در صغرا محمول خوبه چون حد اصغر موضوعه، اما در کبرا محموله، حد اکبری که در نتیجه محموله در کبرا موضوعه. همین یه مقدار ذهنو به هم میریزه. مثل بعضی انسانها فیلسوفند، هیچ جاهلی فیلسوف نیست، پس بعضی از انسانها جاهل نیستند. تقاضا دارم که روی این مثال تمرکز بیشتری داشته باشید. شکل سوم قیاسی است که حد اوسط هم در صغرا هم در کبرا موضوعه. خب حد اوسط در کبرا موضوع خوبه، چون وقتی میگیم حد اوسط در کبرا موضوعه، پس اکبر میشه محمول کبرا، همونطوری که محمول نتیجه است. اما وقتی حد اصغر در صغرا موضوعه، پس میشه حد اوسط در صغرا موضوعه، پس حد اصغر در صغرا محموله، در حالی که در نتیجه حد اصغر موضوع هست. مثل هر انسانی حیوان است، هر انسانی متفکر است،
پس بعضی از حیوانات متفکرن. و شکل چهارم که سخت‌ترین و دشوارترین شکل از لحاظ استنتاج اینه، قیاسی است که حد اوسط در صغرا موضوع، با اینکه به طور طبیعی باید محمول می بود، و در کبرا محمول، با اینکه به طور طبیعی باید موضوع می بود. چرا غیر طبیعی ترین وجهه؟ چون حد اصغری که در نتیجه موضوع در صغرا محموله، حد اکبری که در نتیجه محموله در کبرا موضوع. کاملا برعکس شکل اول، هر انسانی جسم است، هر متفکری انسان است، پس بعضی از جسم ها متفکرند. تا جلسه آینده رو مثال های اشکال اربعه، مخصوصا شکل دوم و سوم و چهارم تمرکز و تأمل داشته باشید، تا انشالله به سراغ شرایط و ضوابط استنتاج این اشکال بریم که با بیان شرایط ماهیت اشکال واضح تر خواهد شد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv